صبح خیر، دوباره میگم محضر تک تک شما عزیزان شنونده، صبح جمعتون به خیر، صبح جمعتون به میل. انشالله که حال دلتون عالی 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 باشه و در پناه امیر مومنان حضرت علی علیه السلام باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم. بذارید از فرصت استفاده بکنم و عرض کنم خدمت شما که ما در اشعار و ابیات فارسی اشعار فراوانی داریم در متن حضرت علی علیه السلام که این اشعار واقعا وقتی آدم میخونه بعضیاش به دل آدم، به وجود آدم میچسبه. مثل این شعر زیبایی که میگه مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر میکنم، این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. دیدم که در قدیر دنیا به جز علی آینه‌ای برای پیامبر نداشته. سوگند می‌خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. طوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است. یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود، یا جبریل واژه‌ای بهتر نداشته است. چون روز روشن است که در جهل گم شده است، هر کس که ختم ناد علی بر نداشته است. این ابیات نه فقط متعلق به بعضی از شعرهای ما باشه، که همه شعرهای ما وقتی میخوان شاهکار شعرشون رو نشون بدن میرن و ابیاتی رو در متن بزرگ مرد عالم هستی، مرد مردستان عالم، حضرت علی علیه السلام، مولای عرشیان میسراین و بعد هم میبینیم که چقدر قشنگ این اشعار در ذهن مردم، در دل مردم جاری میشه و به دل و جان میشینه. حالا سعی میکنیم تو فواصل بعضی از این ابیات و بعضی از این اشعار رو بخونیم و تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. اما خب چقدر قشنگه، میدونید که در روایت داریم پیامبر میفرمایند یا علی، من و تو پدران این امتیم و ولادت پیامبر رو ما بهانه‌ای قرار دادیم برای اینکه از مقام پدر قدردانی بکنیم. یکی از القاب امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، ابو ترابه، پدر خاک، و همه ما هم از خاک متولد شدیم. وقتی که میگن پدر خاک یعنی امیرالمومنین جایگاه پدری داره، حق پدری به گردن همه ما داره و خب این بهانه است برای اینکه ما قدردان پدرهامون باشیم. من که از همینجا دست پدرم رو میبوسم و سعی میکنم قدردان ایشون باشم، گرچه هیچ وقت نمیتونم، اما در هر صورت همین الان اعلام میکنم، میگم که دست بوس پدرم هستم و درود خدا رو نثار میکنم به همه پدران بزرگوار. حالا اون پدرانی که در بین ما نیستن انشاءالله میهمان سفره امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام باشن، اما اگر که پدرهامون در قید حیات هستن حتما دست بوسیشون بریم یا باشون گفتگو بکنیم و این ایام رو بهشون تبریک بگیم. این فرصت رو غنیمت بدونیم و در قالب سوال پیامکی هم بذارید از شما خواهش بکنم که یه جمله زیبا به پدرتون هدیه بدید. بگید شما نظرتون چی، اصلا یه جمله قشنگ درباره پدرتون بفرمایید و برای ما ارسال بکنید به 301035. اصلا آقای قمبری موافقی که سوال پیامکی امروزمون همین باشه که یه جمله به پدر بگیم، به پدرهامون یه جمله پیامک کنیم و بگیم، حرف دلمون رو پدرمون بزنیم، اسم پدرمون هم بنویسیم؟ بسیار خب، آقای قمری هم موافقت کرد، گفت منم تبریک میگم به همه پدرها و یه ترانه آماده کرده به عنوان تبریک روز پدر برای پدرهای بزرگوار. این ترانه رو پخش بکنه.
پدر یعنی گرمی یک خانه، پدر یعنی شونه مردانه، پدر یعنی عشق پنهانی، پدر یعنی قلب بارانی. هزاران غم پشت لبخندت، چه کردی با قلب فرزندت؟ گذشتی از خودت تا جان بگیرم. من برای خستگی هایت بمیرم، دورت بگردم درمون دردم، آخه تو تکیگانی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی. درمون دردم دورت بگردم، آخه تو تکیگانی، انگار هزار تا آدم با من وقتی با همی، وقتی با همی.
خدا به همه پدرها طول عمر بده، به حق امیرالمومنین علی علیه السلام، و رحمت کنه اون پدرهایی که نیستند رو، انشالله غریق رحمت و قرین رحمت باشن، به حق خدا آقا امیرالمومنان حضرت علی علیه السلام. خواهیم باز یک بخش گفتگوی تقدیم حضورتون بکنیم، گرچه پیامکاتون همطور داره برای ما میاد، پیامکای زیبا که دارید میفرسید و جملات خودتون رو، تعابیر خودتون رو از پدر به ما میگید. البته من میخوام خواهش کنم، همکاران خوبم، برای بچه اتاق فرمانم آماده باشن، هر کدوم بعد یک جمله بگیره قبل از اینکه بخوام پیامک رو بخونم. هر کدوم از شما بزرگوارانم باید پیامک خودتون رو در قالب گویش، حالا پیامک نزنید، بگید. اما قبلش برم یک بخش گفتگوی رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز بکنم و برگردیم باز سراغ پیامکاتون و سراغ موضوع. میخوایم الان صحبت بکنیم با جناب دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، که پشت خط ارتباطی ما هستن. میخوایم در خصوص اعلام امارات مبنی بر پایان ماموریت یگانهای خودش در یمن با ایشون صحبت بکنیم. ابتدا خدمتشون من سلام و عرض ادب و احترام دارم و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، و در یک کلام ملت شریف بزرگ و مقاوم ایران.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. تبریک میگم خدمت شما، روز پدر، روز ولادت آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رو، روز مرد رو.
ممنون، تشکر.
جناب آقای اعتمادی عزیز، در خصوص این موضوع میشه توضیح بفرمایید چی شد که یه مرتبه امارات پایان ماموریت یگانه های خودش رو در یمن اعلام کرد؟
قبل از این که من به این سوال جواب بدم، باید بگم که چرا امارات اصلا وارد یمن شد.
بسیار عالی. بله 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 بله،
این رو اگر درک کنیم خروجش هم درک میکنیم. امارات به دنبال منافع استراتژیک و رقابت منطقه‌ای بود و رقیب اصلی خودش رو ایران اسلامی میدونست، چرا که نفوذ ایران رو در مناطق از یمن و شبه جزیره عربستان رو نمیتونست تا بیاره، لذا نگرانی شدیدی نسبت به این موضوع پیدا کرد. البته ساختار سیاسی یمن، بخش خارجیش و نفوذ خارجیش خیلی بیشتر از بحث درون سرزمینیشه. لذا از بعد استراتژیک به دنبال کنترل تنگه باب المندب بوده که مسیرهای دریایی جهان رو این تنگه با تجارت نفت و کالایی که از این مسیر میگذره، در واقع در آرزوهاش و رویهاش اینه که بر این مناطق تسلط پیدا کنه. نکته بعدی بحث توسعه طلبی و اقتصادی و ژئوپلیتیک، یعنی منافع خودش رو در حوزه تسلط بر بنادری مانند عدن و مقا است که تا موقعیت خودش رو به عنوان تسلط بر مرکز تجارت و لوجستیکی رو در این منطقه داشته باشه. لذا اقدامات خودش رو با فراز و فرودها برای اینکه در این بازار آشفته ای که عربستان در زمین آمریکا بازی کرد و من حرف را اون سالهای 2015 که این اتفاقات افتاد من عرض کردم که یه تحلیلی که در واقع چون نفت بشکه به 150 دلار رسیده بود و عربستان بیش از 10 میلیون بشکه حالا 10 میلیون رسمی اعلام میکنه و قطعا بیش از 10 میلیون بشکه به غرب صادر میکنه و لذا دارای یک پارامتر اقتصادی و مالی خیلی سنگینی شد و به نوعی این برای آمریکا احساس خطر ایجاد شد و باید به نوعی این میزان دارایی های مالی عربستان کاهش پیدا میکرد. عوامل درون سرزمینی یمن و به اضافه خود عربستان منجر به این شد که عربستان در زمین به اصطلاح آمریکا بازی کنه و یک جنگ ناخواسته ای رو علیه یمنی ها به وجود بیاره.
بله.
در نهایت میخوام بگم که امارات برای رقیب خودش رو تو حوزه منطقه دیگه عربستان میدونست، در این حالی که در واقع از لحاظ استراتژیک در خیلی از مواقع با عربستان همسویی داره اما نمیخواد یه قدم عقبتر از عربستان باشه. لذا برای اینکه بتونه در ساختار سیاسی منطقه نفوذ داشته باشه و خودش رو نشون بده ورود کرده میدان در حوزه سرزمین یمن با توجه به نفوذی که در برخی از گروه های یمنی داشت.
ضمنی حالا حتی من دیدم در جای دیگه هم سعی کرده از نیروهاش استفاده بکنه. آیا واقعا این قد و اندازه رو داره امارات که بخواد قدرت نمایی بکنه در منطقه و خودش رو به عنوان یک نیروی
مطرح؟ نفوذ صهیونیست‌ها تو این کشور خیلی زیاده.
بله 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 بله.
و دیگه تا آخرش بخونیم مفهومشیه. به معنای اگر امارات شد، در حوزه مدیریت این سرزمین نقش صهیونیست‌ها خیلی زیاده. به معنای امارات داره بازوی اسرائیل برای اون بخش تقسیم بندی سرزمین ها یمن رو تبدیل کنه به دو کشور، عربستان رو تبدیل کنه به دو کشور تا نفوذ اسرائیل در این سرزمین ها و کشورگوشاییش بیشتر بشه. بنابراین خروج نیروهای امارات از یمن در شرایطی که ایجاد شده عوامل پیچیده دیگری رو نقش داشته که فشارهای بین المللی و منطقه‌ای بر این کشور زیاد شده. چرا که وقتی که امارات اومد داخل یمن خیلی ها منتقد شدن، چرا که امارات از گروه هایی حمایت کرد که در واقع نقض حقوق بشر رو میکردن و نظام بین‌الملل و جامعه بین‌الملل و عمده کشورها نسبت به حضور این کشور در این سرزمین یمن انتقادات شدیدی کردن و موازنه قدرت در منطقه هم تأثیرات زیادی داشته. امارات خیلی سعی میکنه که در واقع قدرت رو از عربستان و ایران به سمت خودش بکشونه، لذا با این کارهای زیاد نفوذش در کشورهای مختلف حتی کشورهای آفریقایی سعی میکنه که خودش رو در یک شاخه‌ای قرار بده که احساس کنه و احساس بکنن که امارات دارای قدرت منطقه‌ای، اما قد اندازه این کشور نیست. چون وقتی میخوای صاحب قدرت منطقه‌ای بشی باید پارامترهای ایران رو داشته باشی. حتی عربستان در حوزه قدرت منطقه‌ای حوزه اقتصادیشه، یعنی حوزه سرزمینی، حوزه بازدارندگی، در حوزه نظامی اینها رو نداره، به خصوص در حوزه ساخت تسلیحات نظامی و دفاع از امنیت جمعی منطقه. به همین خاطر خود دنیا میدونه و کشورهای منطقه هم میدونن ایران داره چارچوب‌های قدرت فائقه منطقه‌ای است در حوزه بازدارندگی. ولی خب همه کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات که بردم هستن نسبت به ایران یه حس حسادتی میکنن. بذار فشار از طرف دیگه هم فشار آمریکا به امارات هم زیاد شده، چرا اینکه تو این سالها آمریکا به دنبال ثبات این منطقه است، گرچه خودش عامل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه است اما میخواد تنش‌ها رو توی منطقه کم کنه، به سمت آسیان، تایوان و چین حرکت کنه. لذا با توجه به اینکه روابط دیرینه ای با عربستان بین عربستان و آمریکا وجود داره، در این حوزه آمریکا علنا اعلام کرده که پشتیبان عربستان نه امارات. به همین خاطر برای اینکه هزینه های زیادی برای امارات متحمل نشه، چون نیروهاشو فرستاده تو هم با هزینه است دیگه، لذا از مسیر میدان به سمت دیپلماسی و نفوذ داره حرکت میکنه و اصولا خروج به مفهوم میدان، خروج به مفهوم نفوذ و دیپلماسی نیست، چون سرزمین یمن متصل به آبراهای استراتژیکیه که در واقع نفت زیادی از اون منطقه میگذره، کالاهای زیادی از اون منطقه میگذره. شما نگاه کنین، حوثی ها وقتی که تونستن بر این آبراها مسلط بشن، آمریکای ترامپ بعد از یکی دو ماه به یمن حمله میکنه با اون ائتلافی که شکل داده بودن. چرا؟ چون این آبراه مرکز تأمین اقتصاد آمریکاست در حوزه انرژی و غرب به معنای، و آقای ترامپ در واقع برای خودش عروسی گرفته بود با توجه که موضوع مبالغ سنگینی از کشورهای عربی میخواست. خب این کشورهای عربی از چه طریقی میتونست این مبالغ رو بدن؟ از طریق فروش نفت. نفت باید از کجا بره؟ یه بخش هم داشت منهای تنگه هرمز، یه بخشش هم سمت همین باب المندب دریای سرخ که حوثی ها با تسلط بر این منطقه فشار، یعنی به معنای اقتصاد آمریکا رو گروگان گرفتن. پس نکته اساسی اینه که عربستان و امارات در چارچوب رقابت‌های دیرینه که دارن، در برخی از موارد با هم همسو هستن و در برخی موارد در حوزه منطقی در واقع تقابل دارن، ولی در حوزه نسبت به ایران یک نظر به اصطلاح مثبتی دارن نسبت هم دیگه، و سعی میکنن که ایران، نفوذ ایران در یمن و بخش‌های جنوبی عربستان کاهش پیدا کنه، و به همین خاطر در واقع الان شرایط برای امارات ماندن در این کشور از لحاظ میدان چه در منطقه‌ای و چه فرا منطقه‌ای مناسب نیست. به همین خاطر امارات برای اینکه از ساختار تغییراتی که در منطقه ایجاد میشه با توجه به روابط ایران و عربستان، در واقع از مسیر میدان به سمت دیپلماسی و نفوذ داره حرکت.
بله.
و به نیروهاشو داره میکشه که بیرون.
بله. و سال پایانی من از محضر شما، با توجه به این نکته که فرمودید، میتونیم بگیم که کاملا به این نتیجه رسیدن که نمیتونن در منطقه حضور داشته باشن و این مسیری که پیش رو گرفتن رو ادامه ندن؟
نه، اگر سهیونیست ها پشت این کشور نباشه، امارات اصلا هیچ گونه تنمیم. من همیشه گفتم تو این تحلیل ها، جایی که دعوت میشم سخنرانی بودم، امارات در واقع نفت رو ازش بگیری هیچی نداره، عربستان نفت رو ازش بگیری هیچی نداره، ایران در واقع باز همیشه اگر ایران نفت ازش بگیری شدیم 48 سال مقاوم در مقابل توتالیتاریسم آمریکا. بنابراین کشورهای این چنینی که در واقع وابستگی در اون سرزمین نسبت به قدرت‌های برتر دنیا دارن، به دلیل اینکه خودشون رو بازی این قدرت ها میتونن، دارای افت و خیز ها در حوزه سیاست های منطقی و بین‌المللی میکنن. اگر این منافع زیرزمینی و روی زمینی نباشه، قطعا اینها ابتر باقی مانن و این قدرت ها به سمت کشورهایی میرن که براشون منافع اقتصادی داشته باشه. الان به همین خاطر امارات برای غرب، برای صهیونیست جهانی در واقع منافع اقتصادی داره، عربستان هم همینطوره و برخی کشورهای عربی دیگه. نکته مهمتر اینه که غرب به دنبال ثبات اسرائیل به عنوان قدرت برتر منطقه است، بنابراین نیازمند این که اون پیمان ابراهیم شکل بگیره. لذا امارات یکی از کشورهایی که این پیمان رو به شدت دنبال میکنه و این الان بازی اسرائیل تو منطقه، تو برخی از سیاست های منطقه‌ای اسرائیل که عقبش هم در واقع آمریکا و غربه.
بله.
من آخرین نکته که میخوام بگم، اینه که وقت زیادی ندارم، خروج نیروهای امارات از یمن در واقع ترکیبی از خستگی از جنگ توسط نیروهای اماراتی اولویت‌بندی های امنیتی امارات عوض شده، از میدان تبدیل شده به دیپلماسی و نفوذ. فشارهای بین‌المللی که بر این کشور و منطقه‌ای که بر این کشور وارد شده و وارد می شود، برای اینکه توی این سرزمین به دنبال حمایت گروه‌هایی است که نقض حقوق بشر رو زیاد می‌کنن و بنابراین یمن، امارات از یمن عقب نشینی می‌کنه، به این دلیل که در واقع شرایط میدان برای اون فراهم نیست، شرایط دیپلماسی و نفوذ رو همچنان ادامه میده. چرا؟ اینکه برای اینکه امارات خودش نیست، بلکه شرایط سیاست بین‌الملل که توسط صهیونیست‌های جهانی دنبال میشه پشت این جریانه و به همین خاطر می‌بینی تو آفریقا رفتارهایی انجام میده که به خد و قواره این کشور نیست و حتی تو حوزه روابط عمان با ایران توی زمانی میخواد جای عمان رو توی بحث به اسلامی همجگری بین آمریکا و ایران رو بگیره که برحال این توانمندی رو نداشت، حذف شد.
بله، بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، از توضیحات کاملی که داشتید از اتالی و چقدر خوب موضوع رو تبیین کردید. برای خودم هم جذاب و جالب بود این نکته، من تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. واقعا سپاسگزارم از شما جناب دکتر اعتمادی عزیز.
زنده باشید، تشکر، خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم، تبریک مجدد میگم خدمت شما ایام رو و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون و متشکرم.
دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص مواضع و نگاه‌های امارات حالا بعد از اینکه اعلام کرده مأموریت یگانهای نظامیش در یمن به پایان رسیده و این مرحله از حضورش در ائتلاف رو متوقف کرده و توضیحات کامل و جامعی که جناب دکتر اعتمادی فرمودند.
یار کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیبا ترین دیدنی هایی، خنده ی لب منی، زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی، زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو من، خریدنی با تو جانا.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب پیروزی بر شب داستان شخصیتیه که در دل تاریکی و چالش‌های زندگی قدم می‌ذاره. این شخص با ترس‌ها، لحظات دشوار و تصمیم‌های سخت در زندگی روبرو میشه و باید یاد بگیره چطور بر تاریکی غلبه کنه و در مسیر زندگی راه خودش رو پیدا کنه. ژکریستان در این اثر با نثری پرهیجان و تاثیرگذار، سفری الهام بخش از شجاعت، اراده و امید رو روایت می‌کنه. هر صفحه از داستان پر از لحظات هیجان انگیز، مواجهه با ناشناخته ها و تلاش برای غلبه بر ترس هاست. خواننده با شخصیت اصلی همراه میشه، همراه با اون در دل تاریکی ها قدم میزنه، اشتباه میکنه و میآموزه و در نهایت پیروزی رو تجربه میکنه. این داستان نشون میده که حتی وقتی همه چیز تاریک به نظر میرسه و مسیر پر از چالشه، امید و اراده میتونه مسیر رو روشن کنه. پیروزی بر شب نه تنها داستانی پر هیجانه، بلکه درس‌های ارزشمند درباره شجاعت، پشتکار و ایمان به ما میده. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب گویا رو بشنوید.
یک سال و نیم بعد از آن حادثه، یک روز صبح مادر گفت: لویی تنبل، خانچه رو بیدار نمیشی؟ لویی گفت: آخه مامان هنوز صبح نشده، هوا تاریکه. تاریک؟ خورشید خیلی وقت در اومده. راستی من چیزی نمیبینم. لویی از آن پس دیگر خورشید را ندید. از رخت خواب بلند شد و با تعجب گفت: دستام کو؟ پاهام کو؟ بعد در حالی که سرش را تکان میداد گفت: مامان، کجایی؟ نمیبینمت. مونیک دریافت چه پیش آمده است. در حالی که میگریست به طرف فرزندش دوید و او را در آغوش کشید. پدر لویی که به اتاق آمد پرسید: چه خبر شده؟ مونیک در حالی که هخخ گریه میکرد گفت: دیگه نمیبینه، اصلا نمیبینه. سیمورنه با خشم گفت: خب این که گریه نداره، آروم باش، لباساشو بپوشون تا بره تو حیاط بازی کنه. مونیک اشکاش را پاک کرد و لباس لویی را پوشاند. لویی به حیاط رفت و زنجیر سگ را گرفت و کشید. صدای گفتگوی پدر و مادر از لای در می آمد. پدر حسابی خشمگین بود و می گفت: گریه کردن چه فایده داره؟ کاری که دستمون بر نمیاد. مادرش گفت: نمی خوام اون مثل گدای کوره ده بشه. پدرش گفت: اون گدا نمیشه. من دو برابر کار می کنم. و بعد با مهربانی افسود: عزیزم گریه نکن. منم مثل تو قصه دارم. اما باید به پسرمون کمک کنیم. دکتر گفته نباید از چشماش حرف بزنیم. باید سرشو گرم کنیم، حواسشو پرت کنیم و خوشحال نگهش داریم. ما نباید گریه کنیم. روی از حرفای آنها سر در نمی آورد، اما این را می فهمید که آنها خیلی دوستش دارند. برای همین احساس قصه نمی کرد. لویی از آن پس دیگر خورشید را ندید.
شما شنونده های عزیز میتونید نسخه کامل صوتی کتاب پیروزی بر شب نوشته ژکریستان رو از بخش کتاب های گویای پایگاه ایران صدا دانلود و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودین. بدرود.